که این دغدغه دوستان کارگری برطرف درسته. همین الان هم این نکته که شما میفرمایید نکته درسته، ممکنه یک کارفرمای این بحثا هم داشته باشه، ولی از اون بعد بعضی موقع دوستان کارفرما مطرح میکنن که اگر ما یک کارگر رو قراردادش دائم کردیم دیگه هیچ به قول معروف احاطه به موضوع نداریم، ممکنه هر لحظه هر اقدامی رو انجام بده و ما مستعجل باشیم، که یک در ماده 27 قانون کار یه به نوعی تبصره‌ای بود که یه حق وتو میداد به تشکل کارگری، که مثلا کارگر حتی اگر متخلف هم بود تا نظر مساعد یا مثبت تشکل کارگری احراز نمیشد نمیتونست اخراج بشه یا از کار معلق بشه، که اون رو هم کمک کردیم هست بشه. و ما باید تلاش کنیم که واقعا دو طرف قصه رو ببینیم، هم جامعه کارگری رو هم جامعه کارفرمایی. تا کارفرمایی نباشه، تا سرمایه گذاری نباشه، قطعا کارگری وجود نداره. تا کارگری وجود نداشته چرخ تولیدی نمیچرد. این موضوع رو ما باید مد نظر قرار.
خب خیلی وقتا به آقای دکتر شهبازی همراهتون هستیم، میخوام این رو بپرسم، خیلی وقتا به اسم این که الان بین دو طرف کار ما تناقض و تضاد وجود داره، خیلی وقتا کارگر شاید منافعش دیده نشه. آیا به نظرتون دولت‌ها، فرق نمی‌کنه اصلا کاری با کشور خودمون هم نداریم، آیا دولت‌ها به نظر شما باید تو این موضوع دخالت کنن، یا این موضوع رو باید بگذاریم به حساب اینکه با تفاهم و بر اساس رونق کار، رونق تولید، ما برسیم به یک وضعیت با ثبات اقتصادی برای کارگرمون ببینیم؟
من معتقدم که واقعا کارگرها دغدغه دارن. اینکه حالا برادر سرورمون اشاره می‌کنه ما در آینده می‌خوایم چیکار کنیم، اینا مواردی که باید اصلاح بشه، ولی الان واقعا قشر کارگر تو شرایط معیشتی و وضعیت کاری و اون تضمین و ضمانت کاری که داره در با آیندهش، اینا همه دغدغه هاشه و ما نتونستیم اینا رو حل کنیم، اینا نتونستیم سامان بدیم و کارگران مشکلات دارن. اما مواردی که کارفرما برخورد میکنه، ستید امضا میگیره، نمیدونم اخراج میکنه، همه اینا وجود داره، اینا واقعیت هایی که در جامعه هست. ما باید تلاش کنیم اینا رو در واقع به عنوان اینکه رفع نگرانی دغدغه کارگران باشه اینا رو حل کنیم. گرچه ما معتقدیم کارفرما هم مشکلات خاص خودشونه داره، ما در سال گذشته بر اساس اون افزایش حقوقی که در واقع داشتیم در باد با کارگران، اینا حالا شرایط اقتصادی هر میزان ما پرداختی هم به کارگر داشته باشیم تورم جوریه که جوابگو نیست، ولی خود واحدهای تولیدی و در واقع خود کارفرما مواجه با مشکل شدن و خیلیاشون در واقع نیروهاشون رو تعدیل کردن و ناچار شدن، چون واحدهای تولیدی ما و در واقع کارفرمای ما هم مشکلات خاص خودشونه دارن. ما معتقدیم که در واقع قشر کارمند و کارگر به خصوص اینا باید یه مقدار در واقع در قالب پرداختهای غیر نقدی که باعث تورم هم نباشه جوری عمل بکنیم که بتونیم در واقع حداقل از دغدغه های اقتصاد و معیشتشون بکاهیم. تو مسئله مسکنشون باید اقداماتی رو انجام بدیم، چون الان هر کارگر تو شهرهای در واقع بزرگ اونها اصلا نمیتونه بیا در واحد مشغول باشه، ولی میتونه تامین کننده هزینه اجاره یا رهن خونه باشه که بتونه زندگیش سامان بده. اینا مشکلاتی که واقعا در با جامعه کارگری ما وجود داره، ما بعد اینا رو سامان بدیم و حل کنیم. حالا اقداماتی که داریم انجام میدیم بله، ولی نتونستیم در واقع اونطوری که باید شاید دغدغه این قشر کارگری رو برطرف کنیم و در واقع اونا با یک آسودگی خاطر بتونن به کارا و وظایفشون انجام وظیفه کنن.
آقای دکتر رایتی فر، ما در رادیو گفتگو سابقه حضور حضرت عالی رو زیاد داشتیم به عنوان کارشناس، به عنوان فرد متخصص. اون دوره‌ای هم که حالا چندین سال پیش بود بیشتر تو حوزه، اگر خاطرتون باشه، بحث زنجیره ارزش آفرینی، بحث زنجیره تولید، بحث همه اینها باعث میشد که نگاه ویژه‌ای به کارگر داشته باشید. همیشه در این حوزه به یه جورایی شاید بشه گفت تو بحث‌های کارشناسی هوای کارگر رو بیشتر می‌گرفتید. می‌خوام ببینیم که الان با این سمتی که حضور دارید چقدر، بخوایم صادقانه قضاوت کنیم، چقدر از اون نگاه فاصله گرفتید، یا اینکه نه به هر حال مجبورید یک سری ملاحظات رو رعایت کنید.
خدمتتون عرض کنم، خب حالا نکته که شما فرمودید نکته درستیه. من الان بالاخره به عنوان مسئولیت قانونی که به عنوان یا مسئولیت حقوقی که به عنوان تنظیم روابط صادرین باید بتونیم دوبال تولید هم کارگر هم کارفرما رو در نظر بگیریم، ولی نکته که هست قطعا جامعه کارگری نیاز به حمایت بیشتری داره و ما داریم واقعا تلاش میکنیم که مسیر رو به سمتی ببریم، اصلاحات رو انجام بدیم، دستورالعملایی که در حوزه روابط کار داریم صادر میکنیم و همچنین اصلاحاتی که داریم در مواد از قانون کار پیشنهاد داریم واقعا بتونیم دغدغه جامعه کارگری برطرف کنیم، چون کارگر قطعا چرخ زیرین خلاصه اقتصاد کشور است که اگر دغدغاش برطرف نشه، انگیزه لازم را نداشته باشه، ما تو بهره وری مشکل پیدا میکنیم تو خیلی از موضوعات.
دقیقاً شما نکته هایی که در گذشته روش دست میگذاشید به عنوان کمک حال اقتصاد کشور در سطح کلان، اصلش بر دوش کارگر هست. ما الان توی کارگرها، ما الان یه خبری هم داریم که الان حتما راجبش تو رادیو گفتگو صبح گفتگو امروز صحبت میکنیم، اون موضوع اینکه مستاجران انقدر کرایه و اجاره بها بالا رفته که دیگه از مستاجر نشینی هم دارن به سمت، حالا من تیتر رو حالا حتما توی این برنامه صحبت راجبش خواهیم کرد، با عنوان کوچه مستاجران به سوی چادر نشینی و بی خانمانی. خب این خیلی وضع دردناکی هست، وضع قابل قبول نیست. انتظار هست که حتما اونجوری که آقای دکتر شهبازی هم فرمودن به صورت عاجل بهش نگاه بشه، وضعیت کارگری ساماندهی بشه بهش. حالا اینکه ما در قانون میخوایم بره در یک دیوان سالاری یا به قول اون گذشته بوروکراسی اداری بره و برگرده تبدیل به قانون بشه، اجرا بشه، ضمانت اجرا پشتش بیاد، این عرض من با تجربه حقوقی که دارم شاید بالغ بر 6 7 سال در خوشبینانه ترین حالت طول بکشه. امیدواریم که این وضعیت به نحوی بره که به شکل عاجل بهش رسیدگی بشه. آقای دکتر عیدی فرد، متشکرم، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر میگیم. باز سر خدا بزنید.
من هم خدمت همه کارگران عزیز و جامعه کارگری کشور شروع هفته کارگر تبریک عرض میکنم. امیدوارم که با تاکیدی که مقام معظم رهبری داشت واقعا با تلاشی که دولت داره انجام میده با کمک ارکان دیگه این نظام قوای دیگه بتونیم واقعا به مهار تورم بپردازیم و این دغدغه جامعه کارگری کم کنیم.
متشکرم، سپاسگزارم، خدا نگهدار. آقای دکتر شهبازی مثل همیشه سپاسگزارم، متشکرم. صریح و بی پرده به مشکلات کارگری به ویژه پرداختید، انتظارات رو بیان فرمودید، امیدواریم که پیگیری‌های شما به سرانجام برسه.
آرزوی سلامتی داریم ان شاء الله. امیدوارم که ما بتونیم به وظیفه‌مون به نحوی عمل کنیم که اون دغدغه‌ای که قشر زحمتکش کارگران تو کشور دارن ان شاء الله به وظیفه‌مون به صورتی عمل کنیم که از اون دغدغه‌ها و مشکلاتشون بکاهیم و در کنار و در خدمتشون باشیم.
سپاسگزارم، معید باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
خدافظ، قربان.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
درباره موضوعات مختلفی که امروز قرار هست با میهمانانمون هم صحبت بشیم، حتما شما با ما همراه باشید، حتما برامون پیامک بفرستید، حتما با همون تماس بگیرید، اعلام نظر بفرمایید، به خاطر اینکه نظر شما برای ما مهم هست، بازخورد شما مهم هست. ما در رادیو گفتگو یکی از شعارهایی که دوزی اجرا عرض میکنیم این هستش که ما قضاوت نمیکنیم، قضاوت با شما هستش. برای موضوع بعدی میخوام دعوتتون کنم بریم به رو در روی بعدیمون.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
در انتهای عرایزم تو بخش قبلی تو حوزه کار و کارگر، یکی از اشاراتی که داشتم موضوع مسکن، موضوع روابط مجر مستاجر، موضوع اجاره بها و وضعیت حالا سخت مستاجران تو این روزها بود. میخوایم مستقلا به این موضوع بپردازیم. وعده دادم که حتما درباره موضوع کوچه مستاجران به سوی چادرنشینی و بی خانمانی هم صحبت میشیم با میهمانانمون. دو میهمان ارجمند و متخصص داریم، جناب آقای دکتر بیت الله ستاریان، کارشناس ارشد مسائل مسکن، و همینطور جناب آقای مهندس ایرج رهبر، ریاست محترم انجمن مسکن و انبوه سازان کشور. آقای رهبر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان خوبتون و همچنین شما و همکارانتون دارم در خدمت.
متشکرم از شما. آقای دکتر بیتور، آقای دکتر ستاریان، سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم و همکارانتون.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. هر دو بزرگوار، با حضرت عالی شروع کنیم. آقای ستاریان، این که ما یک عنوان داریم در رسانه‌ها، خیلی هم دست به دست شد، باز نخواهیم از اون کلمه وایرال استفاده کنیم، دست به دست زیاد شد موضوع کوچ مستاجران به سوی چادرنشینی و بیخانمانی. آقای دکتر ستاریان، این رو چطور تفسیر میکنید؟ چقدر تایید میکنید؟ چقدر اصلاحش میکنید؟
خب ببینید، قیمت مسکن در طول سال به صورت مرتب سال قبل افزایش داشته، یعنی ماهیانه تقریبا میانگین 7-8% ما افزایش قیمت داشته، در طول سال حدود 70% افزایش قیمت خودشو داشته. خب طبیعتا این بروزش رو در برای اجاره در فصل اجاره خودشو نشون میده. یه دفعه جهش بسیار بالایی رو در موقعی که میخوان مستأجرین جا به جا بکنن متوجه میشن. لذا یک فردی که مثلا فرض بگیم در یه منطقه از شهر زندگی میکرده، حالا باید بره یه منطقه پایین تر یا فضایی کوچکتر و به همین ترتیب سلسله مراتب همینجوری پایین میره تا جایی که در انتها به سمت حاشیه نشینی و کفر نشینی و یا حتی چادر نشینی سوق پیدا میکنه. این حالتیه که ما الان داریم میبینیم و به شدت هم فاجعه آور هست. یعنی شما کسی که در یه منطقه زندگی میکرده و سال قبلش چه توش بوده، با فشار بسیار بالایی هر ماه استرس اینکه اجاره ماهش رو چجوری باید پرداخت کنه و شاید مثلا 7-8 ساعت از ساعت کاریش رو فقط اختصاص میده برای اجاره و مابقیش رو اضافه کاری میکنه برای خورد و خوراک پوشاک خودش، حالا یه دفعه با یه جهشی که مثلا 70% یا این هست روبرو خواهد شد. عملا هم ما دیدیم که به قول معروف در صورت تکلیفی که حتما باید اینقدر درست افزایش پیدا کنه یا موظف کنه مهاجرها رو که افزایش رو ندن، عملا صورت نپذیرفته چون یعنی امکان پذیر هم نبوده. خب وقتی یه کالایی عملا 70% افزایش پیدا میکنه، قطعا تمام عوامل وابسته به اون کالا هم افزایش پیدا خواهد کرد، از جمله اجارش. اینه که ما این مشکل رو هر سال داریم تذکر میدیم که دوباره سال آینده، چنان که در خود خرید و فروش و معاملات مسکن مردم دیگه براشون در شهرها خصوصا دست نایافتنی شده و خرید مسکن داره، اجاره هم به همین حالت اتفاق میفته در یه رشته دیگری. خب این روایت غیر قابل قبول هم هست، یعنی هیچ راهی و راهکاری هم براش نمیشه تدبیر کرد ضرب العجلی. تنها راهکارش تولید هست که ما این کالایی که کمبود داریم و سالانه یه مقدار،
به نظرتون با تولید درست میشه؟ الان این مشکل اجاره بهای ما مشکلمون تو حوزه عرضه و تقاضاست، به خاطر کمبود عرضه داریم تقاضا بالا رفته و قیمت اینجوریه؟ نه، بحث تورم ارزش پول ملی هست.
ببینید این یکی از
الان فرض کنیم که ما تولید مسکن داشته باشیم، همون 4 میلیون مسکن هم آماده عرضه کنیم، آیا قیمت تمام شده ای که داشته، اینجا رو میخوام از آقای مهندس رهبر کمک بگیرم، آیا قیمت تمام شده این مسکن ما، آیا اون کسی که ملکش رو میخواد اجاره بده اونم داره زندگی میکنه تو همین اقتصاد، اون هم تو همین وضعیت داره زندگی میکنه، گوشت کیلویی فلان قد و مرغ کیلویی فلان قد و تخم مرغ شانه فلان قد داره میخره، آیا میتونه تاثیر داشته باشه که ما بگیم عرضه کنیم؟ خب عرضه کنیم مگه قرار هست چه اتفاقی بیفته در قیمت تمام شده این مسکن؟ آقای رهبر اعلام نظر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت آقای ستاریان همکار عزیزمون. در واقع من فکر میکنم که یه مقداری باید عمیق‌تر به مسئله نگاه بکنم تا که شما فرمودید باید بیایم ریشه‌ای فکر بکنیم ببینیم چی باید بکنیم. اولا ما تر جامعه‌مون تر جامعه بروز نیست، ما برنامه برای ساخت مسکن یا استیجاری یا ملکی اصلا نداریم و داشتیم، حالا بروز شده هم نیست. بعد مسئله اینه که ما آزمون و خطا خیلی انجام دادیم. مثلا فرض کنید که اولا ما میخواییم بگیم که خب چیکار بکنیم که در واقع تقاضا برای شهرهای پرجمعیت و کلان شهرها کم بشه، میگیم خب مهاجرت معکوس درست بکنیم، بیایم در شهرهای کوچکتر هم اشتغال به وجود بیاریم، انگیزه به وجود بیاریم، نذاریم در واقع اون مهاجرتی که مجبور میشن مهاجرت کنن برای شغل اینا به وجود بیاریم. این یه مسئله اصلی و کلی هست که نیاز به برنامه‌ریزی و طرح جامع داره و در واقع آمایش سرزمین اینو نداریم. بعد ما مدت هاست برای مسئله استیجاری اصلا برنامه نداریم. زمان آقای دکتر عبدالعلی زاده یه زمانی اجاره به شرط تملیک تحقایی را داشتن که اون ناموفق بود و بعد دیگه ادامه ندادن و الان ما مسئله استیجار باید دولت کمک بکنه. یعنی الان شما طرحهایی مثل نهضت ملی مسکن مهر زمین را در اختیار میذارن که برای افراد واجد شرایط مثلا مسکن ارزان قیمت رو در واقع بدون بهای زمین درست بکنن. حالا برای مسئله استیجار هم نمیتونیم برنامه ها رو داشته باشیم. پیشنهادهایی هم ما خودمون دادیم به دولت که برنامه استیجار هم ما میتونن در واقع برقرار بکنن. ما داشت عرض کردم برنامه مشخصی نداریم و اینا
آخه الان اینکه شما میفرمایید مگه بار مالی نداره؟ الان فرض کنیم یعنی دولت بیاد وارد حوزه اجاره داری بشه؟
نه ببینید، ما اولا میخواستم بگم که از بخش خصوصی سرمایه بخش خصوصی اصلا در زمینه مسکن استفاده نشده، یعنی طرحی برای استفاده سرمایه بخش خصوصی نداریم. همین مسئله طرح نهضت ملی هم که الان شما میفرمایید ملازمه فرمایید یا مسکن مهر وسطاش میمونه و طولانی میشه به خاطر اینکه توان مالی مردم برای آورده متقاضی تکافو نمیکنه. ما گفتیم آقا شما از بخش خصوصی برای هم استیجاری هم سرمایه و اصلا نیازی نیست و دولت فقط زمینش اگه بخواد تامین بکنه باید تامین بکنه و بده، بقیه چیزا اصلا نیازی نیست از سرمایه دولت یا بودجه دولت یا بخش خصوصی در واقع دولتی استفاده بشه. خود بخش خصوصی میتونه تشویق هایی برای انبوسازا بذارن برای ساخت مسکن استیجاری، بعد زمین در اختیار بذارن، بعد بگن آقا این زمین رو 10 ساله پولشو بگیرید، بعد از اینکه به بهره برداری رسوندید، بعد اجاره دادید، بعد اجارهشو برگردوندن، میان پولو به قیمت کارشناسی امروز که ما براتون قیمت می‌ذاریم می‌ذارید بگیرید، نه اینکه مثلا بعد 10 سال.
مگه این در شرایط فریز شدن منجمد شدن وضعیت تورم نیستش؟ الان فرض کنیم امروز شما یه عددی رو تعیین کردید وارد بحث اجاره داری و پرداخت و برگشت پول تو این مدت شدید.
نه اجاره داری رو نگفتم.
نه همون برگشت پول عرض می‌کنم. اصلاحش کرد.
من میگم یه زمین شما در اختیار بذارید، بگید این طرح اجاره داریه. شما اجاره دار خونه‌های استیجاری بسازید و در اختیار مردم بذارید. خب این قیمت زمین الان مشخص بکنن. ببینید ما یه مشکلی که الان داریم، من میام فرض کنید یه زمین رو به من بدن استیجاری خونه رو بسازم، بعد 5 سال که تموم شد میگن حالا قیمت زمینمون اینه، اصلا جور در نمیاد.
برای این عرض میکنم
داره من که قیمت زمین 5 سال دیگه چند دارد، آیا میصرفه نمیصرفه، از الان باید تکلیف ها روشن بشه. بعد از سرمایه بخش خصوصی کجا استفاده شده؟ چون در کدوم طرحی که الان آقایون دادن سرمایه بخش خصوصی رو به کار گرفتن؟ ما داد زدیم، فریاد زدیم آقا برای مشارکت شما برنامه بریزید، شما این همه زمین دارید میتونید تهاتر بکنید در عوض ساختمون بسازید برای مردم، نه از توان ناتوان مردم که پولی هم ندارن بدن بخواید ازشون بگیرید و پروژه رو طولانی بکنید، پروژه مسکن مهر رو 10 سال 12 سال طول بدید بخواید که طرف پول نداره بده و بعدش هم سلیقه‌ای کار کنید. یکی میاد میگه آقا من مسکن مهر رو قبول دارم، یکی میاد میگه نه قبول ندارم، یکی میاد طرح نهضت ملی میده، یکی طرح اقدام ملی میده. من نمیدونم واقعا این طرح جامعه ما کجا رفته. ما هر 10 سال یه بار یه طرح جامعه داشتیم، باید اینو به روز میکردیم. خوشبختانه آقای استاندار در یه جلسه شورای مسکن 10-15 روز پیش قبل از سال مطرح کردم به مسئولین، گفتم آقا طرح جامعتون کو، چرا طرح جامعه به روز نمی کنید که ما ببینیم چه تکلیف ما برای ساخت مسکن چیه، کجا باید بسازیم؟ آمایش سرزمین داره. یکی میاد میگه آقا میخواییم شهرک های در کنار ساحل بسازیم، شهرک های معیشتی درست بکنه. بعد خیلی خوب این وقتی صحبت میشه تمام میشه، گذرا تمام میشه میره. بعد یا وزیر دیگه میاد میگه من میخوام در مرکز شهر در بافتای فرسوده کار بکنم چون امکانات تاسیساتی زیربنایی و روبنایی رو در وسط شهر دارم، ولی بخواد به مالکیت فرسوده میرسیم میبینیم ناتوانی، ولی چجوری ما تملک بکنیم در واقع بافت فرسوده رو؟ باید بیاییم تجمیه بکنیم. آیا میتونیم در کنار هم مالکیت رو انجام بدیم، تملک املاک انجام بدیم و بتونیم تجمیه بکنیم، بتونیم تحریه روش بذاریم یا نه؟ میخواییم بگیم آقا مردم خودتون بسازید دیگه، دو متر بعد دو طبقه رو بکنید، سه طبقه، چهار طبقه، تشویقی هم به شما میدیم، بعد چهار تا آجر رو هم دیگه بزنید.
آقای رهبر صدای شما بسیار دور شد و بسیار ضعیف است، صداتون خیلی ضعیف است. من تا همینجا رو میخوام استفاده کنم و بیایم همراه پیش آقای ستاریان. آقای ستاریان، این نکاتی که آقای رهبر فرمودن، حالا به هر حال هم پیشنهادایی بود که از طرف بخش خصوصی ما داده شده بود، متخصصین ما تو حوزه اجرای مسکن و هم بالاخره کارشناسان زیادی روی این نکته تاکید گذاشتن. چقدر با این پیشنهادات همراه هستید و چقدر وضعیت فعلی رو مساعد می‌دونید برای اینکه بتونیم یه آینده لااقل روشنی تصور کنیم برای مستاجرانمون؟
قبل از اینکه به فرمایش رای رهبر اشاره کنم، اون فرمایشی که شما فرمودین در رابطه با تورم و نقشش در مسکن، ببینید ما یه بحثی تورم عادی مثل همه شاخص همه کالاها داریم که شامل مصالح و قیمت تمام شده مسکن هم میشه. این یه بحثه. یه بخش دیگه هم داریم، یه ارزش افزوده‌ای مسکن ناشی از عرضه و تقاضا هست. یعنی در طی 50 سال گذشته همیشه این خیز نمودارش، خیزش بالا بوده و نسبت به شاخص کل مسکن خیلی بالاتر بوده، شاخص کل کالاهای دیگه. لذا اون بحث افزایش نابسامان بانک مسکن نسبت به کالاهای دیگه، اون همیشه آزاردهنده بوده و اگر یک سال هم خودشونشون نداده، در سالهای بعدی خودشو به شدت نشون داده. در رابطه با طرحی که آقای رهبر فرمودن، خب بله بحثا خیلی متعدده، ولی عمده ترین مسئله اینه که اینها در قالب یه سری ابزارهایی میگنجه که این ابزارها در ابزارهای مالی که در جامعه ما الان اتفاق نمیفته، در اقتصاد ما اتفاق نمیفته. ببینید، حالا تنها نقشی که وزارت راه شهرسازی داره در دولت ما دادن زمین هست، یعنی در طرح‌های بالای دستیش زمین در نظر بگیره، زمین شهری، زمین مسکونی، با کاربری مسکونی در اختیار بگذاره. حالا این رو به انبوه‌سازها، به بخش افراد و یا حالا چه. ولی نکته در این هستش که مسکن فقط زمین و ساختمون نیست. مسکن یک کالای نهایی، یه زنجیره وسیع تولیده، یه صنعت وسیع ساختمان هست که تقریبا نیمی از اقتصاد ما رو شامل میشه. در اختلال در هر کجای این زنجیره، در نهایت این میشه که یه انبوه‌ساز نمیتونه یا یه سازنده نمیتونه به موقع تولید کنه یا با سرعت تولید بکنه. خب پس یه بخش اصلی اقتصاد ما، بحث مسکن ما اقتصادیه تا فنی مهندسی. اون بخش اقتصادی برمیگرده به وزارت اقتصاد دارایی، برمیگرده به بانک مرکزی که آیا چه ابزارهای مالی داریم. همونطور که رهبر گفتن، خب سازنده یک بخش خصوصیه، سرمایه‌گذار بخش خصوصیه، خریدار بخش خصوصیه. طبیعتا دولت نمیتواند اصلا تعدیل مالی کنه، اگر هم بکنه در حد تحصیلات خیلی مختصر خواهد بود. در مقابل 1,000,000 تولید واحد مسکونی که در سال ما داریم، تعداد ناچیزی رو میتونه این تحصیلات بده. خب ولی رابطه بین این ستا رو که تولید کننده و سرمایه گذار و مصرف کننده هست، ابزارهای مالی است که این سرعت میده. اون موقع است که یه تولید کننده که 5 تا 10 تا 20 تا تولید میکرد، با 10 برابر حالا تولید میکنه، 50 100 200 تا تولید میکنه. این اتفاقی که در کشورهای همسایه ما حتی اتفاق میفته، همین جای دنیا اتفاق میفته. ما قبل از این که بگیم مثلا تولید انبوه بکنیم، انبوه ساز رو ما ابزارهای مالی در اختیارش نذاشتیم، ابزارهای مالی که بتونه به راحتی با خریدار، به راحتی بتونه با سرمایه گذار، به راحتی با بخشهای دیگه ارتباط مشخص و منظمی داشته باشه. این تشکل وجود نداره. و نگاه هم بکنید، وقتی ما میگیم در سبد خانوار 48%, 47%, و در شهرها این تا 70-80% هم مسکن در بر میگیره. این یک کالایی نمیشه گری در مقابل 400 کالای دیگه که باید در سبب خانواده این ببینید چقدر چه بخشش متعلق به اونها میشه. خب اینه که یه دفعه معضل بزرگی میشه در چیزی که همه نوع ناهنجاری ها رو در اجتماع به وجود میاره، اهم از ناهنجاری اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و و و و چیزهای دیگه. خب اینه که
فقط اگه به عنوان به صورت جنبندی بفهمید متشکر میشه.
جنبندی این میشه که ما در بخش دولتی بود، در بخش حتی قوه مقننه خود، ما نسبت به موضوع سوژه مسکن این نگاه خیلی مختصر بهش دارن، یعنی یه فرق اطلاعاتی آدم احساس میکنه که نگاه میکنه فقط یه نگاه مهندسی دارم بهش میکنم. این بحث وسیعیه، یعنی وظایفی که وزارت اقتصاد داره، وظایفی که بانک مرکزی، وظایفی که وزارت سمت داره نسبت به مسکن به مراتب بیشتر از راه شهرسازی. راه شهرسازی تنها کارش نمیدادنه. خب این بخش های ما، این وزارت خونه های ما، این بخش های ما کجاشون هستش که در مورد مسکن در برنامه ریزی میکنم ورسد میکنه اینجا؟
متشکرم، سپاس گزارم. چون وقتمون تموم شده، انشالله در ادامه برنامه در قسمت های بعدی حتما مفصل به این موضوع خواهیم پرداخت. سپاس گزارم آقای دکتر ستاریان، ممنونم از همراهیتون. صبح بخیر میگیم، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. آقای راجع به کارگر صحبت میشه، وقتی راجع به جامعه کارگری صحبت میشه، وقتی راجع به روز کارگر، هفته کارگر صحبت میشه، بی هیچ تردیدی یکی از نام‌های درخشانی که در حوزه کارگری سابقه فعالیت، سابقه قانونگذاری، سابقه اجرا، سابقه دلسوزی داره، جناب آقای دکتر محجوب هستن که می‌خوایم تو این لحظه باشون هم صحبت بشیم. آقای دکتر محجوب سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به شما سلام می‌کنم و صبح بخیر میگم. به همه شنوندگان عزیز و محترمتون هم سلام میکنم. هفته کارگر به همه کارگران و آحاد مردم ایران تبریک میگم. امروز اولین روز هفته کارگر و انشالله همه دوستانی که تمایل به حضور در این مراسم و مراسمات این هفته دارن، اولین حرکتشون حضور در مرقد امام هست که الان مشغول سوار شدن و رفتن هستند و حرکت به سمت بانی که ما تصور میکنیم بسیاری از مشکل برای ضعفا، فقرا، مستضعفین، خصوص کارگران اتفاق افتاده بر اساس اندیشه هایشون و توسطیشون بنیان گذاشته. و باز همین هفته و روز اول هفته کارگر رو به همه کارگرها تبریک میگیم. این روز از روز ابتدا، یعنی از زمانی که ایشون فوت کردن تا امروز، به همین شکل برگزار میشه و هر سال هم بهتر و باشکوه‌تر برگزار شده و امروز هم انشالله بهترین وجه برگزار میشه.
درباره برنامه های این هفته از شما جویا بشیم که چه برنامه های تدارک دیدید برای ارج گذاشتن مقام کارگر، و البته صحبت میکنم که چطور ارج بگذاریم و بنهیم بدون اینکه گرفتار شعار زدگی بشیم. درباره برنامه های این هفته بفرمایید چه برنامه‌ای وجود داره.
به هر حال ما برای هفت روز هفته طبق روال همیشه برنامه متفاوتی داریم. ما فردا که چهارشنبه باشه، کارگران مهار تورم برش تورید که فرمایشات مقام رهبری نامگذاری شده، برنامه دیگری مثل یک جشنواره فرهنگی و هنری برای همه کارگران در حداقل پنج رشته از دو ماه پیش فعالیت شده، تبلیغ شده، انشالله به نمایش در خواهد آمد در عرصه فرهنگی فعالیت های کارگران. نشست مربوط به سازمان تأمین اجتماعی هم فردا منعقده و مسائل و مشکلات مربوط به تأمین اجتماعی، درمان و سلامت، همینطور مسائل بیمه‌ای در این نشست‌ها در توسط کشور مورد گفتگو خواهد. روز پنج شنبه کارگران معنویت و تعاونی که جشنواره قرآنی ما همه ساله داریم در این ایام، قرآن خوانی است و تأیید از کارگران